در خط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. نریندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر انجام مذاکرات با جو بایدن وارد قصر سفید شد. قرار است مودی و بایدن روی راه‌های مقابله با گسترش نفوذ چین و تقویت همکاری‌های نظامی بین هند و آمریکا بحث کنند. روزا اوتنبایوا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان حکومت طالبان را منزوی و خودکامه خواند و گفت طالبان تا زمان لغو فرمانهایشان علیه زنان به رسمیت شناخته نمی شوند. و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در جریان سفرش به فرانسه خواستار آزادسازی وجوه تخصیص یافته تحت برنامه کمک مالی صندوق بین المللی پول به پاکستان شد. سلام و درود حضور شما بینندگان گرامی. با سرویس خبری امشب 22 ماه جون سال 2023 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب همکارم میرویس رحمانی در مورد تازه ترین ها از دیدار نریندرا مودی صدر اعظم هند با واشنگتن گزارش خواهد داد. همکارم فرخنده پیمانی از استودیو با ماست و در مورد نشست روز قبل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان جزئیات خواهد داد. و مهمان بحث امشب ما خانم نازیلا جمشیدی فعال حقوق بشر خواهند بود تا در مورد پیامدهای این نشست سازمان ملل متحد با ایشان صحبت کنیم. با ما باشید. نریندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر ملاقات با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده لحظات پیش وارد قصر سفید شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی میشنویم که همینک در مقابل کانگرس هست و موضوع را دنبال کردم. میرویس جان، اجندای ملاقات نریندرا مودی و جو بایدن چی خواهد بود در این نشست؟
سلام به شما و بینندگان محترم. هرچند اجندای رسمی ملاقات جو بایدن و نریندرا مودی نشر نشده، اما انتظار میره مودی و بایدن روی راه‌های چگونگی مبارزه با گسترش نفوذ چین در منطقه و جهان، تقویت همکاری‌های نظامی و دفاعی بین هند و آمریکا و همچنان تقویت همکاری دو کشور روی توسعه فناوری‌ها بحث کنند. نریندرا مودی صدر اعظم هند لحظات قبل هنگام ورود به قصر سفید گفت که پس از شیوع ویروس کرونا نظم نوین جهانی برقرار شده و هند در پی تلاش برای تقویت روابط دفاعی و نظامی با آمریکاست و هدف تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی با آمریکا را ترویج صلح گفت. جو بایدن هنگام پذیرایی از نریندرا مودی به نقش فزاینده ایندی تبار در دولت آمریکا اشاره کرد و از کاملا هارس معاون خود، معاون رئیس جمهور آمریکا یاد کرد که یک اندیل حاصل است و همچنان او گفت که کانگرس آمریکا فعلا بیشترین اعضای هندی تبار فعلا دارد. با توجه به پذیرایی گرم جو بایدن از نریندرا مودی به نظر می رسد که هند آمریکا در پی ازی است که هند به متحد نزدیک خود یا حداقل شریک که نزدیک خود در منطقه تبدیل کنه. هند در حال حاضر بیشترین سلاح و تجهیزات نظامی خود از روسیه میخره و به اساس گزارش ها بیش از 20% سلاح‌های روسی به هند فروخته میشه، آنچه امریکا در صدد از این است که تغییر بده.
برنامه بعدی آقای مودی پس از ملاقات با جو بایدن چی هست در حال حاضر؟
امین حالا که من امروز شما صحبت میکنم، جو بایدن و نریندرا مودی ملاقاتشان و گفتگوهایشان آغاز کرده. قرار است ساعت 12 و حدود یک پس از چاشت به وقت محل، به وقت واشنگتن، مودی و جو بایدن در یک کنفرانس خبری مشترک اشتراک کنند. پس از او آقای مودی به مقر کنگرس، ساختمانی که در عقب ما است، میره و در نشست مشترک که مجلس نماینده ها و مجلس سنای امریکا سخنرانی خواهد کرد. باید بگویم که نریندرا مودی نخستین صدر اعظم هند و سومین رهبر جهان است که برای دومین بار در نشست مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا صحبت میکنه. پس از سخنرانی قرار است شام حدود ساعت 6 شام دوباره به قصر سفید بیاید و برای بار دوم مهمان جو بایدن باشد. جو بایدن و خانمش دکتر جل بایدن، ضیافت رسمی را به خاطر آقای نریندرا مودی برگزار میکنه. ای که سفر مودی چی تاثیر روی روابط بین مردمای دو کشور خواهد داشت، صدای امریکا گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم. می‌رود سفر رسمی نریندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده موارد مشترک بین دو کشور را برجسته سازد. از زبان انگلیسی به حیث میراث استعمار بریتانیا گرفته تا نظام دموکراسی و تاکید روی تحصیلات عالی و پژوهش‌های علمی. اما برای 2.7 میلیون امریکایی هندی تبار، سفر رسمی مودی به ایالات متحده روابط عمیق‌تر و شخصی با امریکا را نیز برجسته می سازد. هندی ها حدود 3/4 اعضای برنامه کارگران مسلکی به امریکا را تشکیل می دهند و هزاران تن آنان در دانشگاه های معتبر امریکا مصروف فراگیری آموزشند. مودی روز چهارشنبه هنگام بازدید از بنیاد ملی علوم امریکا به این موضوع اشاره کرد.
دوستان، امروز هند و امریکا با منظور حفظ قدرت رشد خود به ادامه آموزش استعدادها نیاز دارد. از یک سو امریکا معتبرترین نهادهای آموزشی و پیشرفته ترین فناوری ها را در جهان دارد، اما سوی دیگر هند بزرگترین فابریکه استعدادهای جوان است.
کارشناسان میگویند که هدف اصلی سفر مودی به امریکا گسترش روابط تجارتی است.
ایالات متحده به شدت در تلاش تنوع بخشیدن به منابع تامین کالاها به دور از چین است. هند علاقه دارد که بخش از زنجیره تامین منابع باشد که امریکا در حال ایجاد آن برای خود است.
اما روکنه عضو مجلس نمایندگان امریکا با صدای امریکا گفت که ممکن در سفر رسمی مودی برخی موضوعات جنجال برانگیز نیز به بحث گرفته شود.
حتما روی اهمیت رعایت حقوق بشر، رسانه‌های آزاد و تعهد هند به دموکراسی لیبرال صحبت خواهیم کرد. اما هدف اصلی سفر و ملاقات‌ها با مودی بحث روی چگونگی تقویت مشارکت است.
ریچارد روسو، کارشناس روابط با هند، میگوید که سفر مودی به ایالات متحده ممکن برخی تغییرات در رفت آمد شهروندان دو کشور نیز وارد کند.
قسمی که میدونید در حال حاضر هندی های زیادی به هدف تحصیل و کار به امریکا می آیند، اما شمار اندک امریکایی ها هند را به حیث محل کار و تحصیل انتخاب کردند. به نظرم به عنوان بخش از این سفر شما شاهد صدور اعلامیه های خواهید بود که هدف آن آوردن توازن در این رفت آمد ها خواهد بود تا شمار بیشتر امریکایی ها به هند بروند.
اما با توجه به افزایش تنش‌ها در هند در یک سال گذشته، امکان بلند رفتن رقم امریکایی‌هایی که در صدد تحصیل و کار در هند هستند بسیار کم است، چون اخیراً وزارت خارجه امریکا گفت که شهروندان این کشور هنگام سفر به هند باید از احتیاط زیاد کار بگیرند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، روز پنجشنبه به پارلمان آلمان گفت که در جریان مذاکراتش در اوایل این هفته با چین به خاطر زورآزمایی برای دستیابی به تغییرات ارضی و ویژه علیه تایوان هشدار داده بود. شولز در هفته جاری همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک بین غرب و چین میزبان هیئت بزرگ چینایی به سرپرستی صدر اعظم لی چیانگ در اولین نشست رو در رو از زمان همگیری بود. شولز گفت که آلمان قاطعانه تمام تلاش‌های یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود در دریاهای چین شرقی و جنوبی را با زوری های اجبار و ویژه در مورد تایوان تقبیح می کند و افزود ما همچنین نگران وضعیت حقوق بشر و وضعیت حاکمیت قانون در چین هستیم. این در حالی است که چین فعالیت‌های نظامی خود را در نزدیکی تایوان، جزیره‌ای که به صورت دموکراتیک اداره می شود، افزایش داده تا آن را مجبور به پذیرش حاکمیت چین کند. انفجاری در خیابان غوسن جک که مسیری بین کلیسای جامعه نوتردام پاریس تا دانشگاه سوربن است، در اواخر بعد از ظهر چهارشنبه پاریس را تکان داد. حداقل 37 نفر در این رویداد مجروح شدند که وضعیت 4 نفر از مجروحین آن وخیم است. یک نفر تا هنوز هم مفقود می باشد. شاهدان این انفجار را مهیب و عظیم توصیف کردند و دفتر سارنوالی پاریس گفت که هنوز زود است که بگوییم علت این انفجار چیست. طوفان‌های شدید اواخر روز چهارشنبه در منطقه رولینگ پلنز در تگزاس گردبادهای متعددی را ایجاد کرده که باعث کشته شدن حداقل 3 نفر و ایجاد خسارات قابل توجهی در اطراف شهر شمالی ماتادور شد. پت سمیت، شاروال شهر ماتادور، گفت که حداقل 3 نفر که تاکنون کشته شدند ممکن است رقم مجروحین افزایش یابد و تاکنون خسارات زیادی وارد شده است. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، امروز پنجشنبه در جریان سفرش به فرانسه گفت پاکستان امیدوار است وجوه تخصیص یافته تحت برنامه کمک مالی صندوق بین‌المللی پول یا IMF هر چه زودتر آزاد شود. بیش از یک هفته تا پایان اعتبار تسهیلات تمدید شده صندوق بین‌المللی پول تا پایان جون باقی مانده است. صدر اعظم پاکستان افزود به انجام تمامی الزامات لازم برای آزادسازی وجوه مالی پایبند است. این کشور امیدوار بود که مبلغ 1.1 میلیارد دلار از این وجوه در ماه نوامبر آزاد شود، اما صندوق بین‌المللی پول اصرار دارد که تعدادی از الزامات توافق قبل از پرداخت بیشتر وجوه از سوی پاکستان اجرا شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 21 جون نشستی را برای بررسی وضعیت افغانستان برگزار کرد و بار دیگر ضمن تاکید بر ایجاد حکومت همشمول و برداشتن محدودیت‌ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران افغان از طالبان خواست تا ممنوعیت‌های وضع شده را لغو کنند. جزئیات بیشتر این نشست و نکته‌های مهم صحبت‌های نماینده‌های کشورها را از همکارم فرخنده پیمانی می‌گیریم که این موضوع را دنبال کرده و همین اکنون هم در استودیو با ماست. فرخنده جان، نکات عمده و مهم سخنرانی در نشست دیروز چی بوده؟
با سلام به شما سرجان و بیننده عزیز، در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد بررسی وضعیت افغانستان برگزار شده بود، نماینده های کشورهای همسایه افغانستان و منطقه نگرانی های خود را با ادامه حاکمیت طالبان در افغانستان و افزایش فعالیت های گروه های تروریستی از جمله داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان، ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان ابراز داشتند و آن را تهدید جدی بر امنیت منطقه و جهان خواندند. همچنان روزا اوتنبای و نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد بر افغانستان در نشست دیروز حکومت طالبان را منزوی و خودکامه خواند و گفت که اعضای این حکومت مردان و تقریبا همه ایشان پشتون تبار هستند و او تاکید کرد که نبود یک حکومت همشمول در افغانستان منجر به بی‌ثباتی خواهد شد. اوتنبای و از طالبان خواست که اگر می‌خواهند گامی به سوی به رسمیت شناخته شدنشان برداشته شود و ادارات ملل متحد به گونه مثمر مردم افغانستان را کمک بکنند، باید این ممنوعیت‌ها را لغو بکنند و در غیر از او به گفته از او به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان تقریبا یک کار ناممکن است. نماینده چین در این نشست بر تعامل با طالبان تأکید کرد و آن را یگانه راه اعتمادسازی و رسیدگی به نگرانی ها در افغانستان خواند. همچنان نماینده چین در سازمان ملل متحد از کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا جهت تعامل بیشتر با حکومت طالبان تحریم های سفر بر رهبران این گروه را لغو بکنند و همچنین از طالبان خواست تا برای فراهم آوری زمینه کاری و آموزش زنان و دختران در افغانستان اوضاع را بهبود ببخشند و تلاش بکنند. شرح بیشتر را در گزارش می‌بینید.
در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسائلی از جمله کمک‌های بشردوستانه، وضعیت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران، اقلیت‌های مذهبی و قومی، امنیت، تروریسم، مواد مخدر، بحران اقتصادی و اجتماعی در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. شرکت کنندگان این نشست بر ادامه کمک‌های بشردوستانه و حمایت مستمر از مردم افغانستان تاکید کرده و تعامل جامعه جهانی با طالبان را مهم خواندند.
ممنوعیت ماه اپریل از سوی طالبان بر کارمندان زن ملل متحد به طور خاص سازمان ملل متحد را هدف قرار می دهد. طالبان خواستار به رسمیت شناختنشان از سوی سازمان ملل متحد و اعضای آن هستند، اما در این حال برخلاف ارزش های کلیدی منشور سازمان ملل متحد عمل می کنند.
خانم اوتنبایوا گفت که ملل متحد با یک وضعیت بسیار پیچیده در افغانستان روبرو شده است. اوتنبایوا از طالبان خواست که اگر میخواهند گامی به سوی به رسمیت شناختنشان برداشته شود و ادارات ملل متحد به گونه مثمر مردم افغانستان را کمک کنند، باید این ممنوعیت ها را لغو کنند.
در گفتگوهای منظم خود با مقامات حکومت طالبان، همواره در مورد موانع و محدودیت هایی که به ویژه علیه زنان و دختران برای خود ایجاد کردند، صریحاً برایشان اعلام کرده ایم که تا زمانی که این احکام وجود دارند، تقریباً غیر ممکن است که حکومت آنها توسط اعضای جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود.
طالبان در مورد اظهارات این مقام سازمان ملل متحد واکنشی نشان ندادند، ولی در گذشته همواره گفتند که ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران یک امر موقتی بوده تا به گفته آنان شرایط مناسب برای کار و تحصیل آنان فراهم شود. آنان حکومت خود را مشروع و همشمول دانسته و از کشورهای جهان می‌خواهند که آنها را به رسمیت بشناسد. در همین حال نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست ضمن سخنرانی در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفت که زنان و دختران افغانستان با آپارتاید جنسیتی و آزار و اذیت جنسیتی روبرو هستند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا گام‌های عملی بردارند.
ما امیدوار هستیم که جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت این سازمان با اتحاد و اتفاق نظر برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به یک مرکز تروریستی و تضمین یک راه حل جامعه که منجر به تشکیل یک ساختار و نظام سیاسی مشروع و گسترده در افغانستان می شود عمل کند.
در این نشست نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه نیز حضور داشتند. نمایندگان چین، روسیه و برزیل از ایالات متحده خواست تا پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کرده و از دیگر کشورها خواستند تا برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تحریم‌ها بر این کشور را بردارند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
برای بحث بیشتر در مورد نشست ملل متحد، خانم نازیلا جمشیدی، پژوهشگر حوزه حقوق بشر را از طریق اسکایپ در برنامه با خود داریم. خانم جمشیدی، به برنامه خوش آمدید. نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان در نشست دیروز که گفته بود حکومت طالبان از ملل متحد و اعضای او خواهان رسمیت شدن، در این حال برخلاف ارزش‌های کلیدی منشور این سازمان عمل می‌کنه. آیا فکر می‌کنید طالبان این بار خلاف آنچه ما در دو سال گذشته شاهد بودیم عمل خواهند کرد؟
خب متاسفانه در این مورد خوشبین نیست. من فکر نمی‌کنم که طالبان مخالف یا متفاوت از آنچه که در دو سال گذشته عمل کردن این بار برخورد بکنن، و به خصوصی که این آخری اخیراً مسائل مربوط به زن‌های افغانستان از مسائل داخلی کشور اعلام کردن و از کشورها خواستن که در این قسمت مداخله نکنن. بنابراین من فکر نمی کنم که رویکرد طالبان با ایجاد این جلسات متاسفانه تغییری بکنه، اما آنچه که از نظر من هنوز هم ایجاد این جلسات اهمیت خود داشت، به خصوص همین جلسه اخیر، یکی در قسمت گزارش کلی که از شرایط داخل افغانستان و به خصوص مسائل حقوق بشری در حقیقت تهیه شده بود و روی میز کشورهای دنیا در مقابل سازمانهای جهانی حقوق بشری و کنشگران زن حقوق بشر در حقیقت ایراد شد، یک اهمیت خیلی خاص بود. داشت. همیشه گزارش ها کمک میکنه که بیشتر پیشرفت بشه و اهمیت دیگه‌ای که من در این جلسه مشخصا دیدم این که گذشته از بعضی اختلاف نظرهایی که روی نوع تحریم ها روی طالبا در حقیقت ایجاد شده، از اکثر کشورهای عضو و اشتراک کنندگان این جلسه روی شرایط وخیم افغانستان و آنچه و به خصوص آنچه که ممنوعیت کار و آموزش زنهای افغانستان مخالف مبانی حقوق بشر و اصول بشر دوستانه دانستن، عکس اجماع آرا وجود داشت که به نظر من این اهمیت داره، چون کمک میکنه که یک رویکرد واحد ایجاد بشه، راه برای انصاف میکنه.
خانم جمشیدی، فکر میکنین این بلا تکلیفی مردم و خصوصا زنان در افغانستان تا چی وقت ادامه خواهد داشت؟ ما کم از کم هر هفته شاهد صدور قطعنامه‌های متفاوت و اعلامیه ها هستیم. و نظر شما نتیجه مطلوب چی وقت برای مردم فراهم خواهد شد؟
خب به نظر ما زمانی میتونیم انتظار یک نتیجه مطلوب داشته باشیم، به خصوص برای احیای حقوق زنهای افغانستان، زمانی که یک استراتژی واحد، هماهنگ و بین المللی از جانب سازمان ملل ایجاد بشه که در او کشورها، اکثر کشورها، اکثر سازمانهای بین المللی توافق نظر داشته باشند برای رویارویی با طالبان، برای نوع رویارویی، برای نوع برخورد با طالبان. به نظر من تا زمانی که خط سرخ خودخوری کشورها به شکل هماهنگ، جامع و واحد به طالبان ایراد نکنند، ما نمیتونیم انتظار تغییر در اوضاع زنها به خصوص داشته باشیم، چون مسئله زنهای افغانستان کاملا برخواسته از یک آیدیالوژی بسیار قوی هست و بدون یک استراتژی بسیار ثابت قدم و واحد ما نمیتونیم تغییری انتظار داشته.
خانم جمشیدی، شما در حوزه حقوق بشر تحصیل و کار کردن، فکر میکنین در کشورهای با وضعیت مشابه مانند افغانستان راهکارهای عملی چی بوده و در کل چه نسخه ای از رویکردها برای بهبود وضعیت افغانستان مؤثر واقع میشه؟ شما اشاره به استراتژی واحد و ثابت قدم کردید. اگر مشخصا بگوین تا حال کجای کار به اصطلاح میلنگه که نمیتونن این وضعیت بهبود ببخشن؟
از نظر من دو مسئله خیلی عمده وجود داره در کنار چندین مسئله دیگه. یک مسئله برمیگرده به کشورهای جهان، به نوع نگرش اینها، به دیدگاه اینها در رابطه با مسائل افغانستان و خود حضور طالبان در افغانستان و اینکه آیا آینده افغانستان طالبان تعیین خواهند کرد یا اینکه مردم افغانستان. هنوز در این رابطه اختلاف نظرهای خیلی زیادی وجود داره در بین کشورهای دنیا، به خصوص کشورهای که به نوعی حامی طالبان هستند که متاسفانه اجازه نداده اینها به یک استراتژی واحد دسترسی پیدا بکنن. این یک مسئله که البته برمیگرده اینها از منافع ملی خود اینها. یک مسئله دیگه متاسفانه عین گسستگی و عین چندستگی که در بین کشورهای دنیا و رهبران دنیا وجود داره، ما بین مردم افغانستان هم می‌بینیم. مثلا در همین جلسه گذشته آنچه که برای شخص من مایوس کننده بود، چندستگی بین خواستهای زنهای افغانستان از رهبران دنیا بود. از یک طرف یک تعداد زنها خواستار منزوی شدن سیاسی و اقتصادی طالبان هستند و از طرف دیگه خواستار تعامل و روابط سیاسی و اقتصادی با طالبان. تا زمانی که این چندستگی ها از بین نره و همه با یک استراتژی واحد و یک هدف واحد پیش نرن، من فکر میکنم که متاسفانه ما نمیتونیم انتظار چندانه داشته باشیم.
سپاس فراوان. ممنون از شما خانم نازیلا جمشیدی، پژوهشگر حوزه حقوق بشر که در برنامه اشتراک کردین. ممنون. شماره از دهقانان در ولایت غزنی که در زمین‌های خود گلخانه‌های زراعتی ایجاد کردند میگن که نبود سردخانه‌ها و عدم نظارت حکومت از قیمت محصولات زراعتی سبب شده که آنان زیان ببینند. این دهقانان هشدار می‌دهند که اگر حکومت طالبان به مشکلاتشان رسیدگی نکند، در زمین‌های خود کوکنار کشت خواهند کرد.
این دهقان که مالک 15 گلخانه زراعتی است و در تمام آنها بادرنگ کشت کرده، میگوید میزان حاصلات او روزانه 700 تا 800 سر در روز است، اما هنگام برداشت حاصلات کاهش قیمت ها به او زیان وارد میکند.
20-25 مگاوانی را که خیلی پلاسکا خراب شده بود خریدیم و متاسفانه این امسال باز دوباره قرضدار میایم، به خاطر از اینکه پورا نمیتونه. اگر دولت نظارگر این ماجرای مثلا همین تجارا نباشن، همین دوافروش ها نباشن، همین کسایی که مثلا بادرنگ از ما میگیرن متوجه اینا نباشن، اینا واقعا به ما ظلم میکنند. اگر احیانا این رقم به این روند پیش براد، مجبور ما یا به کوکنار رو بیاریم یا مثلا به هزار بدبختی دیگه.
احمدعلی از 4 سال به این سو با سرمایه گذاری 1 میلیون افغانی در مساحت 1000 متر مربع زمین فارم بادرنگ ایجاد کرده. او نیز از نبود پشتیبانی حکومت طالبان شکایت دارد.
حکومت که تا حال که هیچ همکاری قد از مو نکده و خواست از مو امی یک برادر بلده از مو تخم اصلاحشته بدیه، کود کیمیاوی بدیه، دیگه سردخانه ایجاد کنه. روی قیمت چی باید دولت نظیر دیشته شد که قیمت ها چنده؟ قاید که محصول از مو مرسه برادر قیمت میاده 20 روپی، 30 روپی.
کشاورزان با ایجاد این گلخانه ها بده ها تن فرصت کار را نیز فراهم ساختند.
از نفر آیالیم اینجا کار مونیم در روز یکو 60-70 دانه پاکت مونیم و از این خون ما نان پیدا نمیتیم. از این اضافه تر شد خوبه، اگر نشد خون نان پیدا نمیشد دیگه دزی.
اما مسئولان در ریاست زراعت ولایت غزنی از تلاش ها برای رفع مشکلات این دهقانان سخن میزنند.
امسال هم ریاست زراعت یک پروپوزل اعمار یک سدخانه معیاری را به وزارت زراعت و مقام ولایت و به رؤسا و مسئولین حکومت افغانستان پیشکش کرد تا یک سدخانه معیاری برای محصولات تولیدی میوه‌جات و سبزیجات در ولایت غزنی احداث شود.
بر اساس آمار ریاست زراعت ولایت غزنی، بیش از 500 هکتار زمین در این ولایت به شکل گلخانه بادرنگ کشت شده است. لطیف یعقوبی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
شماری از معتادان معلول در شهر کابل میگن که به خاطر آرامش دردهای بدنشان مواد مخدر استعمال میکنند. انجام الدین یکی از این معتادان میگوید که استعمال مواد مخدر او را از خانواده و جامعه دور ساخته و خواهان درمان خود هست.
8 سال پیش هنگام گشتنی در دامنه های کو در ولایت کندز انفجار ماین پایش را قطع کرده است. انجام الدین 28 ساله میگوید به منظور کاهش دردهای برخواسته از این انفجار به استعمال مواد مخدر پناه آورد.
تنها پایم قطع از دیگر جای من زخمی است، درد میکنه. بخاطر این درد از این مواد مخدر استفاده میکنم. 45 روپیه را که پیدا میکنیم در بیرون میایم کنم و مواد میگیریم کنم. هم شب و موتر میشه هم روز مودم.
او ادعا میکند که بارها برای درمان معلولیت خود تلاش کرده، اما از این که معتاد است مورد توجه مسئولان صحی قرار نگرفته است.
باید اسفامیدی یک نفر باشه که مرا تا شفاخانه را ببره فامیدی دیگر، چرا که من بایی بستم رفتن نمیتونم و در جامعه یک ذره معتاد تحویل نمیگیره. خاطر که من معتاد هستم حق اولیت میگه باید از کسایی هست که معتاد نیستن، چرا یه عمل بد است نامش.
میگوید 6 سال قبل به خاطر استعمال مواد مخدر خانه خود را ترک گفته و در میان معتادان در شهر کابل بود و باش دارد.
از منطقه فهمیدید باعث از این عمل ماشد فهمیدید که مثلا در منطقه گشتن نمیتونیستیم دیگه، شنیدیم که در کابل معتادین زیاد است و فهمیدید در منطقه بیابرو میشیم بیزت میشیم دیگه. آمدم طرف کابل خانه خبر نداره که ما در کجا هستم، آیا زنده هستم یا مرده.
اعتیاد یکی از چالش های جدی اجتماعی در افغانستان پنداشته می شود. بر بنیاد آمارهایی که مقام های حکومت طالبان ارائه کرده، همکنون حدود 4 میلیون تن در این کشور مواد مخدر استعمال می کنند. احمد زکی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا درود دیگر، بدرود.